قدرت یاد بگیریم با رو هم جمع میشه و میشیم عالم. استمرار کار، وقتی هم کار برای ما سیره مستمره شد و عادت حسن شد آسان میشه. یعنی یک روز هم نباشه برای ما سخت، اما اگه خد در میام شد نه نفایده این به اون مستمره خودشونه. سیره مستمره برگیری هر روز از کلام خدا، خدا روزی علمی من و شما را به ما عنایت خواهد کرد شد. حالا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اکفرن خب یعنی میپوشیم از شما سیئاتتون. اگه خواستم تشبیه بکنم، اگه انسان ایمان داشته باشه یا عمل صالح داشته باشه، چهرش نورانی میشه. اگر سیئه داشته باشه، تو چهرش مشخص میشه، تو چشماش دیده میشه. حالا فرض بفرمایید اگر از لحاظ زیست شناسی یه جوری بود که انسان اگر کار خوب انجام داد یکم سفید میشد، اگر کار بد انجام داد یکم سیاه میشد، آبروی آدم میشد. خب ما نه، کار میکنیم که آبروی شما محفوظ بشه. لأکفرن عنکم سیئاتکم، اون زشتی ها رو ما میپوشیم، نمیذاریم مؤثر واقع شود. مؤثر واقع بشه یعنی آبروی ما رو ببره، مؤثر واقع بشه یعنی جلو توفیقات بعدی ما رو بگیره. وقتی که تا زمانی که سیئه هست مانع موفقیت های بعدی ما هم هست، ولی خدا میپوشانه، نمیذاره که اثر خودش رو بگذاره در مسیر زندگی ما. که ان لم یکن، اوی اصلا همچه کاری انجام بده. چون گاهی اوقات اصلا انسان خودش هم یادشه که همچین خبطی اشتباهی کرده، خودخوری داره. ولی خدا که لو کفرن عنکم سیئاتکم وارد میشه، از یاد انسان نمیده. یه مدار انسان احساس عزت بیشتری میکنه، از چه از شرمندگی بیاد بیرون، یه مدار با روحی این راه رو ادامه میده. خب بگم یه لطف بزرگی از جانب خدا که اون نگرانی که ما از لغزش خامون داریم، این رو خدا تضمین میکنه. نمیذاریم این آبروتون رو ببریم، نمیذاریم فردا کله پا بشید به خاطر همین سیئات. شما را حمایتتون میکنم، لأکفرن عنکم سیئات. بعد این لامش تأکید، نون بر ته فعل در آمده، فعل مضارع، او هم تأکید، یعنی سر و ته فعل تأکیده، لامش تأکید، نونم تأکید، یعنی شک نیار حتما این کار رو میکنه. پس تأکیدا برای این است که جلوی تردید ما رو بگیره. گاهی آقا میکنم به همین حرف رو بگیم حالا درسته خدا که بزرگه، ولی معلوم نیست چیه، برای ما معلوم نیست چیه. نه کفرن، نه تأکید لأکفرن. نه بعدش انکم، میتونم بگم لأکفرن سیئاتکم انکم. چون بنده جلسه قبل عرض کردم این لأکفرن عنکم سیئاتکم، نمیخوام بگیم آخرت نیست، میخوام بگیم شروعش از کجاست. یه بار شروعش از دنیا، برکتش هم تو آخرت خودش میشونه. یه بار نه، تو این دنیا خبری نیست، اگر بنا باشد تکفیر سیئات انجام بگیره تو آخرته. میخوام اینو بگی؟ میگم نه دیگه، اگر چیزی الان خدا نپوشون، اون موقع نمیپوشون، چون اون روغی یه اومد تو بلد سرائره، برعکس سرائر آشکار می شود، نه اینکه پوشونده شود. پس این شروعش بروز، اما در آخرت جلوه دارد. درسته شفاعت هم همینطوره، شفاعت بعض رو شما اینجا می کارین، اونجا درو می کنه. اون محبت و طبعیت ما از اهل بیت سنت، خودش مصلحت سلوکیه داره و مقدمه می شود برای اینکه اون روز دستگیر ما باشه، ولی اگه اینجا اصلا نباشه اونجا شکل میگیره. حالا اگر اینجا ستار العیوب بودن در برای ما محقق نشود، این جمله او کفرن من کنسه ای آفو کن، پس این رو ما میتوانیم بگیم ولی این لأدخلن نکن جنات تجریه، اصلا حدوثش حالا اونجا این نه، حدوثش دنیا اونجا هم ظهور داره. لأو کفرن، پس مقدم شدن انکم باز این تأکید رو میفهمانه. ایش از ستا تأکید حتما سیئاتکم، سیئاتم که جمعه، اگر ما گفت سیئتن انکم و سیئتن یعنی یک سیئه، ولی وقتی گفت سیئاتکم همش که جمع که آورد خدا. پس میریم برادران یه فرقی بین مفرد جمع باید بگذاریم، نزا ممکنه به ذهن ما بیاد که درست خدا میبخش ولی یکیش نه، سیئاتکم اگر سیعت هم می بود یکی سیعت کن جمع این سیعه این سیعه این سیعه اینار خدا جبران میکنه و می پوشنده این اشکالات رو، اشکالات ما رو که برای ما مشکل زا نشود. لو کفرن هم کن سیعت کن، خدا هم بنده رو هم شما رو ببخشد، بیامرزه سیعتمون رو بپوشاند، آبروی ما رو در دنیا و آخرت حفظ کند. ولأدخلن نکم جنات تجری من تحت هل انها، خب این که لامش مثل لامل اکفرن نه تأکید، ادخلن نه اون نونم باز نون مستقله، اون هم تأکید، لأدخلن نکم شماها را داخل میکنید، اینا تأکید داری جناتن، جنات یعنی باغها، یعنی یک جنت میشه یک باغ، جنات میشه باغها. منطقه دیگه از بس ظهور پیدا کرده یه واژه جنت تو ذهنهای ما، یعنی که زیاد بکار بودیم هنوز گفتیم جنات یعنی بهشتها، یعنی بستانها، اینجا بهشتها بیشتر بزنیم، جنات امتش خدا شما رو داخل بهشت های. پس ما یک بار مسئله بهشت در مقابل جهنم میداریم، یک بار یک نگاه داخلی به بهشت داریم، جهنم در مقابلش میشه بهشت. اما بخواه هستیم تو خود بهشتی، باز خود بهشت مراتب و شکل های مختلف داره که یک بخشش جناته، جنات یعنی طبقه اول، فرض بدم یک بهشت، دو بهشت، سه بهشت، چهار بهشت، جنات اینا همه جنات. طبقه یک عالم بالاتری هست که باز اون هم جناته، مطابق عالم بالاتر او جنتانه، پس اینا جنات او جنتان، باز بالاتر از او وجود داره که جنتی هست مفرده، پس او بالای بالا جنتی، وسطی ها جنتان، پایینی ها جنات، جنات تجری من تحت الانهار، این دوستان ها جمع تسمیه مفرد، از کثرت به وحدت، اونایی که بالا هستن ملکشون تا پایین ادامه داره، اما اینا که پایین هستن چی؟ یعنی نقدم پایین، یه اونا به بالا شیشه هاش یک طرفه، از اون ور دیده میشه تا ته، از این ور نه، در حد خودش هر کسی نه. الان ما در اینجا لأدخلن نکن جناتی که چنین صفت داره، جمله بعد از نکره جمله وصفیه است، الان جناتن بعدش یک جمله آمد تجری من تحت هل انهار که جریان دارد از تحت این جنات انهار، انهار یعنی نهرها که حداقل چهار تا نهره، حداقل چهار تا نهر، حالا که بیشتر هم بشه دیگه لطف الهیه. اون انهار هم خداوند در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اونها یاد کرده است، آیه 15 سوره مبارکه محمد، اون چهار تا نهر در اونجا بخونن. یکی آب، نهر آب. دوم نهر شیر. سوم نهر خمر. چهارم نهر عسل. یک بار دیگه، نهر آب، نهر شیر، نهر خمر، نهر عسل. همون عسل مصفا، مصفا با مومش اینا نیست، مصفا صاف شده چستش نهر عسل مصفا دیگه جریان دار. پس جنات تجری. خب پایی گفت چرای حرفا رو زدی؟ شد اگه اینا توضیح نمیدادن به ذهن ما میامد که یک مثلا چند تا نهر همه از آبه، اینجوری به ذهن ما میامد. خب یکی گفتن نداره، بگیم انهار، یعنی فقط میخواستیم تعدادشو بفهمونی. ولی وقتی که این شد یکیش این دو یکیش و هرکه هرچی میل داره بفهمون چی؟ بسم الله آب یا هلی هرچی میخوایی بسم الله فراهم. این انهارش پس در سلون کن انهارها رو مشخص کن در سلون مبارکه. اما یک عرض دیگه هم دارم و اون کلمه منتحت ها هست. منتحت ها یعنی الان چی در ذهن ماست؟ بفهمون ما بینیم الان اون برداشت هایی که ما اطلاعاتی که ما داریم در باره جنات تجریم تحت انهار چیه؟ اون اطلاعات رو عرضه بکنیم به ظاهر قرآن. اگر با ظاهر قرآن هماهنگ بود چش اما اگر ناهماهنگ بود اصلاح کنیم. اینجا داره من تحت الانهار، اونی که تو ذهن ما هستی هست که مثلا اینجا کفه بهشته، از زیرش تونل آب جاری میشه. زیاد کسی بخواد باید از زیر یک آب برده، چون از زیر این ساختمان داره نهرها میره جلو، یعنی زیر زمینی، چون من تحت ها، تحت باغ، تحت بهشت. اینجوریه. خب این برداشت اولیه ما اینجوریه. برداشت صحیح این است که مراد از جنات کفش نیست، کفه آب. این درخت بوستان ها هستن، به جنگل میگن جنت، برای که خوب محسوس میشه جنگل جنت، نه باقای معمولی ما. چون در جنگل ها درخت ها دست به دست هم داده، چون درخت ها دست به دست هم داده اند و زمین را سایه کرده اند، از این جهت بهش میگن جنت. جنت یعنی سایه کرد، پر سایه است. تجریم تحت الانهار یعنی چی؟ یعنی از زیر درخت ها آب جاری. حالا این به عرض حقیق جنات تجریم تحت الجنات، اینا جنات بزن، یعنی از زیر درختان نه از زیر زمین. پس برداشت اولیه از زیر زمین بود، برداشت دقیق که با عبارت هماهنگ باشه از کلمه جنت، که جنت یعنی اون شاون برگ های دست برستن داره، شاخ های دست برستن که زمین رو پوشونده، جنگل شده. یعنی مثل که از جنگل هایی که طور از رود ها هست، از روشن رد میشه. بعد مؤمنان باز رو تخت ها میشینه، از اینجا خواستن، یعنی از رو آب رد هم میشه باز میخواد استفاده کنه. ولی از روز پس عبور این انهار از روز منطقه خواهی گفت یکی میگه از رو که این با تحت جور در نمیاد، اشکال شما این خواهد بود. میگم خب این تحت چیه؟ تحت زمین، تحت الارض است یا تحت جنات است؟ جنات چی هست؟ اینا که دست به دست هم دادن بینا مولید سمن کفره بعد از ذالک من کن فقط زل سوا از سبیر. برای اینکه اصل بحث دستمون بیا، خدا در اینجا یک وعده، یک وعید، وعده الهی صریح، وعید الهی زمنی. وعده صریحه ولی وعیدش زمنیه، یعنی بشارت که میخواد بده صراحت، انذار که میخواد بکنه با اشاره. چرا؟ چون مهر خدا بیشتر از قهر خدا است، مهرش وسیعه. الان در اینجا وقتی که میخواست بفرماید که إني معكم فرمود لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا خداوند صریحا هم خودش مدح میکنه هم مخاطب میگه لا اکفرن نه یعنی من ولا ادخلن نه من انکم شماها را این سریع رابطه ما و خودش رو برقرار نگه بگم جلو که دقیقتون میکنه. اما اگه کسی کفر ازید چی؟ فمن کفره بعد ذالک منکم فقط زل سوا از سبیل دیگه اسم خدا نمیزه که این خداست که او رو گمراهش بکنه. خدا برخورد میکنه با تو یا با اون که پس اولا برادران از خطاب به غیبت تبدیل شد. فالان خطاب بود شد فمن کفر بعد ذالک فقط زل سوا دیگه تخاطب نداره. خود این نکته داره و نکتهش اینه که نمیخواد خدا من به راحتی رو در روی ما قرار بگیره. رب مولای ماست ولی ما اینا به درد ما هم میخوره در تربیت فرزندانمون در مدیریت زندگیمون در مدیریت اجراییمون با دیگران وقتی که برخورده اون برخورد تیزش نکنیم تون نکنیم بخوام قاطعیت بخرجیم رو در رو واقع بشیم. اگه کسی اینجوری بکنه خود به مشکل بیاره. نمیگم اگر این کار بکنی گوشاتو میذارم کف دستی یعنی یه جور حرف زدنه یه جوری هم خب این فمن کفر بعد ذالک فقد ضل سواء السبیل تحدید زمینی بشارت صریح. چرا؟ برای اینکه این خدا نمیخواد براحتی رابطه بین عبد و مولا بند از جانب خدا رابطه حفظ می شود. این ماییم که باید ارتباطون رو با خدا حفظ کنیم. خدا هیچ وقت پشت به ما نمی کنه ماییم که پشت به خدا می کنه. فمن کفره پس هر کس کفر بورزد بعد از ذالکه من کن فقط زل سبا از سبیل حتی دقیقه اگه می فهمید فمن کفره من کن نگفت سیگه فمن کفر اول بعد ذالک منکم یکم بردون برتر که این اونجا بود لأکفرن انکم لأدخلن نکم این تخاطب ها رو میاره نزدیک این بره عقبتر که این رو در روی صورت نگیر. فمن کفر بعد ذالک منکم فقط زل سوا از سبه نکتتون وان این که این قید بعد ذالک چی میخواد بگه؟ یعنی اگه مثلا کسی فمن کفره زل سوا از سبیل نیست چرا؟ هر کس که کفر بورزد زل سوا از سبیل راه راست رو راه مستوی رو راه اعتدال رو از دست داده. پس این قید بعد ذالک سوا از سبیل خود بگه این کفر دومه زلالتش هم بستره یعنی هم کفرش لایه بعدیه یعنی یک کفر بدستتریه هم گمراهیش آشکارتره و بگیم فرچه را حق براش روشن شده. با این که حق روشن شده از کفر میبرزه با این که تو راه اومده با این که برنامه دست میشه پس یکی ابتداعاً قبول نمی کنه اینم کفره یکی نه میاد تو مسیر بعد کفره بعد از آنک فقط زل سواهزه مثل سی فرق بین کافر و مرتد. مرتد ما کافر رو میکشیم یعنی اجرای حد میکنیم نه اما بعد از ایمان کفر بعد از ایمان اینجا هم فمن کفر بعد از آنکه بعد از این هدایت های الهی اینا آمد پذیرفت روشن شد ولی در این حال بازم کفر برسه این میشه گام دوم کفر دوم. پس چون این فمن کفر بعد از آنکه هست این زله اینجا شدیدتر است از کسی که کفر ابتدایی داشت. این کفر ثانوی زلاله بشه هم ثانوی بالاتر. فکر نکنین که مثلا کفر ورزیده دیگه مثلا کسانی که بعد زالگ نباشه دیگه زال نیستن اونا هم زال نه منطقی زلالتش بیشتره ظلمراتب بودن این مفاهیم. فمن کفر بعد از ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل. این ذالک یعنی بعد از این اخذ میثاق، بعد از این بعثه و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، بعد از این وعده ای که خدا داد که فرمود قال الله انی معکم، بعد از این ها، بعد از این وعده ای که خدا بهشون داده که اگر پنج تا کار بکنه، پنج تا کارشون چی؟ لئن اقمتم الصلاه یک، و آتیتم الزکات دو، و آمنتم برسولی سه، و عذرتموهم چهار، و اقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سیئاتكم و لأدخلن. بعد از اینها، پس این ذالک از لحاظ عدل میگیم ذالک به مازوکر برمیگردد، یعنی مشارون الیه ذالک مازوکر است، همین چیزی که ذکر شد. فمن کفر بعد ذالک فقط زنده سواد است. این من کفره من شرطیه، موصوله معنای شرطیه، هر کس، یعنی هر کس، فمن کفر بعد ذالک هر کس چنین بکند اوفا فقد زل سما و استبی. هرگاه که جواب فعل ماضی باشه یه قد بسش در میاد، قد فقط فاعل جواب شد، فقد زل سما و استبی. در رابطه با سواء سبیل، اگر این رو مقلوبش بکنیم، این سبیل سبیه یعنی راه معتده، نه افراد نه تفرید. این میخواد بگه یعنی این سواء اعتداله، سامانی آفته هست، سر سامانی داره سواء سبیه، پس سبیل و سبیه هست، جا به جا شده سواء سبیه. در مقابل سبیل سبیل، سبیل افراد تفرید. برادران، کسانی که محور فعالیت هاشون منیتشون خود محوریشون، اینها معمولا افراد و تفرید دارن. چرا؟ چون انسان تو افراد خودشون شده یا تو تفرید خودشون مدرح میکن، اما اگر آمد تو مسیر اعتدال و سری گم میشه. حق خداست، راه عجم، همه من تو یک مسیر. کسایی که منیت دارن افراطی یا تفریطی، یک بار چنان علاقه به خرج میدن خودشون نشون میدن، باز قهر میکنن باز خودشون نشون میدن، یعنی با مهرشون خود نمایی میکنن، با قهرشون خودشون مدرح میکنن. راه راست رو میدن، اعتدال رو پیشه بکن، اینقدر من حق. پس اگه انسان به جای خود محوری حق محور باشه، میاد وسط، این چه اعتدال؟ اگه خود محور باشه یا افراد یا تفرید. چرا؟ چون تو افراد و تفرید این خود خودش رو نشان میده، اما تو مسیر اعتدال حق خود نمایی میکنه. مصلحت، حکمت، بحث من نیست، هر چه حق. فقط زل سواء السبیل. خدایا به حق محمد و آل محمد، ما رو در مسیر زندگی خودت، پیروی از رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت، خدمت به قرآن، خدمت به مؤمن موفق بدار. آقامون ولی عصر از ما راضی و خوشنود گردان، دعاهای اون بزرگوار را در حقمون مستجاب فرما، تعجیل در فرج مبارکشون قرار ده. صلوات بر محمد و آله.